أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه من بحث جلسه قبل رو مرور کنم و سؤالی بپرسم که بزرگواران با استفاده از استعدادشون و جزواتشون پاسخ بدن، اگر کسی نسبت به مطالب جلسه قبل و دقت به اونها بازخورد مثبتی داره میتونه بیان کنه، یعنی مطلبی رو شما در جلسه قبل دریافت کرده باشین، بعد به اون توجه کنید یا اون رو به شخصی منتقل کنید یا در خونه پیاده کنید و به این نقطه مثبتی برسیم. اگر یه همچین گزارشی داریم بفرمایید.
بیشتر در واقع
اون مثال چی بود؟
این که مثلا بچه‌هایی که توی این سن هستن با یه سری از شرایط محیطی مثل ترافیک، مثل خستگی که 8 ساعت داخل مدرسه بودن، مثل شرایط حتی فیزیولوژیکی بدنشون و غیره، اینها با یه خستگی برمیگردن منزل و این توقع رو دارن که حالا بعضا اگه پرخاشگری میکنن، من به عنوان یک مادر اگه شرایط این رو بیشتر درک بکنم، بهتر میتونم با رفتار پسندیده تری در واقع مقابله بکنم. حالا تامینش هم در منزل خیلی بیشتر اتفاق افتاد برای بنده و هم تو محیط کارم که چون با هم خیلی زیاد سر کار دارم.
و وقتی این گونه نگاه کردید که ظاهراً شرایط طرف مقابل جوری است که من به عنوان فرد پخته تر و بزرگتر باید منعطف باشم، ارتباط بهتری برقرار شد و تنش کمتر شد. خیلی عالی. بله بفهم. الحمدلله. البته خب همسرتون هم با شما همراه هم دیگه تو این زمینه ها. خیلی بسیار خوب. کسی دیگری هم میخواد گزارش مثبت بده به ما؟ بله بزنیم. اگر کسی دیگری نبود شما بفهم. بله بگی. خیلی عالی، خیلی خوب. صدا اون انتها میاد و شما میفهمید.
مستقیما به گوش نمیان منزل نهار رو بخورن. بعدا مثلا نهارشو که خورد بعدا بهش گفتم که مستقیم گفتم که آقای دکتر گفتن مثلا بچه ها ممکنه قند خونشون به وقت بیفته عصبانی بشن، وگر نه این مسئله کوچی هیچ آدم طبیعی رو نباید عصبانی کنه. حالا نمیدونم درسته که بهش گفتم این مسئله کوچی اصلا چیز نیست که باید.
حالا بازخورد او چی بود؟
چی نبود، ولی خواستم که خودش بفهمه که مثلا نباید سر چیز کوچیک عصبانی شه.
هم شما اعلام کردین که مثلا عصبانیت تو رو من درک میکنم و هم یک آگاهی بهش دادین برای خود کنترلی. بسیار خوب، خیلی ممنون. البته شاید بر اساس این نکته هایی که گفتند، من خودم گمانم بر اینه که شاید سالها پیش در چنین مباحثی معمولا انقدر ورود مستقیم به مباحث باورها و اعتقادات نمی کردم. علتش هم این بود که خب یه تفکیکی رو قرار می دادم و گفتم من موظفم که در این حیطه سخن بگم و حالا اونو انشالله مسئولین دیگر یا گویندگان دیگری که واجد شرایط مطلوبی هستن بیان می کنم. اما به نظر میرسه که دیگه الان نقطه خیلی تعارف و اینها نیست، یعنی این شرایط فرهنگی موجود نه در کشور ما فقط، امروز بعضی تحقیقا رو آوردم ولی فرصت شد عرض میکنم، بلکه این آشفتگی فراگیر نیازمند به ورودهای جدی است. یعنی یک مادر باید تکلیف خودشو اولا با باورهای خودش معلوم کنه، بعد بره گام بعد. یه مراجعه من داشتم، فرزندشون دچار مشکلاتی شده بود، بعد من مستقیما پرسیدم که خب پسر شما نماز میخونه یا نه؟ گفتن نه نماز نمیخونه. خب دیگه خیلی نمیشه من اون مسیری که میخوام برم جلو برم جلو، مگر اینکه اساساً فرض بگیرم که باورها هیچ نقشی نداره، در حالی که علم روانشناسی میگوید اثر خیلی جدی هم داره. دیگه اونجا باید آدم باورها رو تنظیم کنه. جسارتاً میخوام عرض بکنم در تکمیل اون و البته بحثو امروز باز میپردازم بهش، اگر در بعضی از زمینه‌ها مثلا احترام به والده شما یا همسرتون این باور رو نداشته باشید که بچه نباید به باباش بگه علی بیا، به مامانش بگه زهره برام آب بیار، اگه این باور را نداشته باشید، بعد باید اون خط ترمز پرخاشگری رو هم یه خورده تغییر بدین. یعنی اینجا نقش همون باورهای صحیح و منطقی شما خودش رو در مواضع پرخاشگران تندی ها نشون میده. بنابراین اگر در خانه شما ادب نسبت به والدین تعیین تکلیف نشده باشه، دارم فرمایشات خانم هم استفاده میکنم، این به عنوان یک قانون روشن بیان نشده باشه و هنوز ما نسبت بهش در رفت آمد باشیم، قاعدتاً از بچه ها باید انتظارمون به مراتب بیاد پایین تر، چون خیلی از چیزا دیگه بیادبی یا پرخاشگری نیست. ولی در تصویری که من تو ذهنم از خانواده هایی که یه خورده حساب و کتاب دارن اینه که بچه ها اصلا در گویششون باید ادب رو رعایت بکنن. مثلا اگه بچه بگه بیا تلفن با تو کار داره، من اینو بیادبانه میدونم. خب اگه من اینو بیادبانه بدانم، بنابراین توقعم از بچه بالاتره، راجع پرخاشگری هم جور دیگری نگاه میکنم. ولی شما بگید نه این طوری نیست، منم مثلا اگه کسی با او کار داشته گوشو پرت میکنم میگم بیا حالا با تو کار دارن، یه تعامل خیلی خوب صمیمانه مثلا ما داریم، بنابراین اینجا توقعمون و تو خونه شما بیاد پایین تر. احیانا تا خون و خون ریزی نشه ممکنه ما تعریف پرخاشگری روش نگذاریم، بگیم همه با هم رفیق رو هم دیگر میزنیم میریم جلو. بحثمون رو مرور میکنم به سرعت و تکمیل میکنیم. خب بفرمایید که ما ابتدای جلسه قبل راجع به عوامل پرخاشگری چه تقسیم بندی داشتیم؟ مادرانی که تا اینجا صحبت نکردن بفرمایید. عنوانشو بگین. ما گفتیم 5 تا چیه؟ نه اون که میشه 2 تا گناه خانم. اگه بگم اولش هم دیر است. خب بزن اونایی که بودن از ابتدا بودیم چی میگن؟ ببینید اونایی که همچنان دارن منو نگاه میکنن، جلسه پیشم نگاه میکردن، خوبه، اشکال نداره، انشالله خدا بهشون ثواب مضاعفی عنایت کنه، ولی جواب سوال من نمیشه. خیلی باوقار واقعا خوش به حال این مدرسه با این مادرانه، خیلی آرام که بعضیا از ابتدای جلسه تا انتهای جلسه فقط نگاه میکنن، خیلی متین. نه نگاه لازمی و یادداشت بفرمه. بله نه اون 5 تا تیترش چیه؟ آها شد. 5 روی کرد به موضوع پرخاشگری وجود داشت که بعد از ذکر این 5 روی کرد یه جمله ای رو اشاره کردیم، گفتیم اینها هر کدوم می تواند، هر کدام می تواند بخشی از واقعیت باشد. یعنی نه شما می توانید فقط رو نظریه یادگیری تمرکز کنید، بگید هر چی این داره و هر چی ما می کشیم از دست مثلا کی بگم که به فامیلاتون بر نخوره، یا باباشه یا خانواده پدرشه، بالاخره خانواده مادری اثر اینجوری ندارن. من اگر اینجوری نگاه بکنیم ما یه برداشت غلطی داشتیم. هر کدوم اینا بخشی از واقعیته، از پر قنداقش داره. حالا ممکنه ژنتیکی از طریق خانواده پدری مخصوصا مادر شوهر ممکنه ژنی اینا اصلا پرخاشگر باشه، ممکنه، ما رد نمیکنیم، ولی این که بگیم هر کدوم اینا همینه و بس این غلطه. چرا این توضیح دادیم؟ گفتیم شما برای این که بعضی مشکلات رو حل کنید یهو جو میگیره، فقط رو تغذیه کار میکنید، میگین فقط زیستیه، فقط بچه رو دکتر مغز و اعصاب میبرین، غافلین از مثلا برخوردهایی که بر اثر یادگیری حاصل میشود. این گام 1 بود. خب به عنوان شروع بد نبود، ولی توقع من بالاتر. رفتیم گفتیم که ما زمینه ها رو در چند بخش بیان میکنیم؟ 3 بخش. بخش اول نشد، اولیش ایراد داشت. عوامل مؤثر و زمینه ساز پرخاشگری را در 3 حیطه کلی بیان کردیم. 1 میشه عوامل عوامل زیستی، هورمونی میشه یه بخشی از عوامل زیستی، درست شد؟ عوامل زیستی. عوامل بدنی هم بگین یه خورده زیستی فاخرتره و جامعتره. خب اولی عوامل زیستی بود. سری فهرستشو بگید. 1 2 3 4 5 اخلال در عملکرد مغز، 6 احسن. خب خوب شده، الان موتورها داره گرم میشه دیگه. وارد بخش دوم شدیم، گفتیم عوامل زمینه ساز روانشناختی. سومی چی بود؟ عوامل زمینه ساز فرهنگی و محیطی و اجتماعی. پس الان تقسیم بندی نسبتا منظمی داریم، علت این که از زیستی هم شروع کردین توضیح دادین. یکی از مادران که تا حالا پاسخ ندادن بفرمایید. چرا از زیستی شروع کردین؟ خیر؟ هر کسی یه بار گفت دیگه نگه. میریم سراغ بقیه. بله؟ آفرین. بنابراین اگر خدای ناکرده بچه من به لحاظ زیستی یک مشکل یا اختلالی داشته باشه که زمینه ساز پرخاشگریشه، مثل مثالی که خانم فرمودن، مثلا افت قند خون یا اساساً داشتن دیابت فراهم آوردن بعضی از زمینه‌های تندی و عدم توان کنترل خوده، بنابراین حالا من هی بیام رو بخشای روانشناختی یا محیطی کار بکنم، این زمینه اولین گام بررسی و حل مسئله است. بله دیگه، اونا رو شمردیم، تیروئید هم شمردیم. خب تو عوامل روانشناختی مؤثر بر پرخاشگری، اونایی که جلسه پیش با تأخیر اومده بودن و اون دفعه توصیه کردیم با مترو بیان که دیر نرسین و این دفعه با مترو اومدن به موقع، جزوهشون الان کامل شد. در بخش عوامل روانشناختی عامل یکو چی گفتیم؟ احساس کهتری. گفتیم یعنی چی؟ الان یه نفری خارج از نگاه به جزوه بگه احساس کهتری چه اثری بر پرخاشگری داشت؟ خوبه، خوبه. کسی میخواد بهترش کنه؟
یه کسی که زیادی تکبر داشته باشم یه جورایی دچار مثلا کمبود عزت نفس میشه.
اون دو بود دیگه، خود بزرگ بینیه. نیومدیم هنوز. پس بخش یک، حالا یه مادری که اون انتها نشستن برمیگردن میگن آقا من تو این بحث احساس کهتری ارتباطشو با پرخاشگری متوجه نشدم، یعنی من دقیقاً الان باید چی کار کنم؟ ما میگیم اشکالی نداره. یکی از مادران این سوال شما رو جواب میدن. اگر یه نفری دوباره سوال تکرار کنه، بگه آقا دقیقاً احساس کهتری و خودکوچک بینی اثرش بر زمینه های پرخاشگریش چیه و من دقیقاً باید چی کار کنم؟ دیگه از اون مادرانی که پاسخ ندادن کمک میگیریم. میتونیم، ولی ببینیم چه جوری این ارتباط رو برقرار میکنیم. دیگه اونی که میخوام نشده. خوب میفرمایید. بله،
بچه‌ها چون که در بچگی تحت حمایت پدر مادرن فرمودیم، بعد وقتی به بلوغ میرسن میخوان خودشونو نشون بدن، بعد بگن منم هستم، اگه مثلا بهشون رو سرکوب کنیم عزت نفسشون از دست میره و پرخاشگری میکنن، ولی اگه به اندازه لازم بهشون عزت نفس بدیم و از نظرات بدیم استفاده کنیم و خودشون نشون بدن، خودشون نشون بدن، دیگه پرخاشگریش.
من یه خورده فرمایشات شما رو با هم ممزوج میکنم، بعد تیزیاشو میگیرم، چون اون مقداری که شما بر کلمه سرکوبی تأکید کردید من این تأکید رو نداشتم و تعمدم داشتم. ببینید اصل سوال رو اگر من بخوام با یه ترکیب دیگری از کلمات پاسخ بدم، باید بگیم که اگر کسی خود را کوچک بشموره، خودش رو دست کم بگیره، عزت نفس لازم رو نداشته باشه، ممکن است، ممکن است، چون بحث زمینه هاست، نه بحث باید، نه بحث علت و معلولی، اینجوری در نظام تربیت نداریم. ممکن است این فرد برای اثبات خودش، برای نشان دادن توانمندی های خودش، برای ابراز وجود خودش اقداماتی انجام بدهد که ما نمیپسندیم و یا تعبیر پرخاشگری یا ناهنجاری روش میگذاریم. همچنین کسی که بر اساس اون روایتی که عرض کردیم، کسی که خود رو دست کم بشموره، به تعبیر ما میگه دیگه آب از سر من گذشته، حالا چه یه وجه چه صد وجه. مادر من و پدر من فهمیدن که من با گوشی موبایلشون وارد این سایت شدم، حالا که فهمیدن خب اب نداره، بذار عکسای تو اینستام هم ببینم. بعد من تا حالا به احترام نگاهی که اونا به من داشتن مقید بودم برای نمازم وضو بگیرم، حالا اگرم خواستم نماز بخونم، بابا اینا که به من نگاه درستی ندارم، من برای چی خودم به زحمت بندازم؟ حالا یه آبی به سر صورت میزنیم و میریم. فلا تأمن شره. او وقت کسی اگر قسمت دومش رو بخواد پاسخ بده که تو فرمایشات خانما بود، پس من الان دقیقاً باید چیکار کنم؟ باید اولا به فرزندم عزت نفس را القا کنم و ثانیاً اگر در رفتار خودم و همسرم عوامل آسیب زننده به این عزت نفس وجود داره حذف کنم. اینجا ممکنه، ممکن است شما الحمدلله فاضله اید، میدانید که عزت نفس ایجاد کردن با تعاریف دروغین، با میدان دادن های کاذب میسر نمی شود. ولی بحث عزت نفس اگر براتون خیلی مجهول بود، جز سوالات مکتوب پایانی پاسخ میدیم. پس فعلا من میدانم باید عزت نفس بدهم، اما راجع به چگونگیش و چهارچوبش دیگه صحبتی نکردیم. میریم قسمت دو، خود بزرگ بینی. اگر بچه من، همسر من، برادر من درشون رگه هایی از خود بزرگ بینی باشد، در خود ما که الحمدلله چنین رگه هایی نیست، نمیتونه باشه، مگه میشه ما رگه های خود بزرگ بینی داشته باشیم؟ نه، حتما نداریم انشاءالله. اگر در اطرافیان ما چنین رگه هایی بود، زمینه هاش چیه؟ چه اتفاقی میفتد که زمینه های خود بزرگ بینی در فرد ایجاد میشه؟ بعد وقتی فرد خود بزرگ بین بود، چه ارتباطی با پرخاشگری داره؟ در واقع توقع فرد را از اطرافیان بالا میبره و کوچکترین خطایی از دیگران به منزله توهین به خودش حساب میشود. وقتی خیلی من برای خودم شأنی قائل بودم و رد شدم، دیدم طرف خیلی توجهی نکرد، دلراست نشد، برمیخوره، احساس توهین میکنم. ولی گفتم خب حالا نشستیم دیگه، ایشون هم نشسته، ما هم نشستیم، خب سلام علیکم و خداحافظ شما، رد شدیم. این به معنی نیست که ما مؤدب نباشیم، یعنی الان دوباره نمیخوام تکلیف بر بقیه معلوم کنیم. عجب، من فهمیدم پس ریشه این برخوردهای خواهر شوهر چیه. نه، من به خودم نگاه میکنم، میبینم حساسیت هم بیش از اندازه است. ممکنه یکی از عللش این باشه که من برای خودم خیلی اعتبار قائلم، برای خیلی من که خانم دکتر. میدونید که یکی از شروط ازدواجی که گاهی من شنیدم و جالبه اینه، که میگه که تو خانوادهتون باید همه منو دکتر صدا کنن یا مهندس صدا کنن. میگه آخه ما مثلا 5 تا دکتر دیگه هم داریم. قاطی میگه خب دیگه نمیدونم دیگه، اگه منو میخوای باید دکتر صدا کنن. گاهی اوقات من جلوه های بالاخره حاج خانومی باید بگن نمیدونم، این شرایط زمینه رو فراهم میکنه. پس ما ارتباطش رو الان بیان کردیم. خب 3 شماره بزنین، میخوام عوامل ایجاد خود بزرگبینی رو بگیم. 1 در نوجوان، 1 بیش از حد کانون احترام و اکرام در خانواده باشه. این بچه رو خود بزرگبین می کند. زمینه های ایجاد این مشکله. بیش از حد یعنی چی؟ یعنی بالاخره توجه خوبه، ما توجه میکنیم به هم دیگه، اما اگه توجه معناش در خانه شما این است که هرچی محسن بگه یا هرچی مامانش بگه یا هرچی خواهرش بگه، این هرچه او بگوید میشه توجه بیش از اندازه. احترام میگذاریم، خیلی خوب صحبت شما رو شنیدم، اگه اجازه بدیم بهش فکر میکنم. نه، همین الان برین بگیریم. این ادبیات شما برای من خیلی آشنا نیست. زمانی میتونم اینو بگم که او از من یا پدرشم اینجوری نشنیده باشه دیگه. پس ایشو عامل 1. 2 در محیط مدرسه به هر دلیلی به شکل افراطی مورد احترام، توجه و تشویق قرار بگیره. یکی از آسیب‌هایی که ما معمولاً کلاسی نیست که توش پیش نیاد مگر معلمان اون دوره خیلی دقیق و خودساخته باشن، این است که بچه هایی که کمی زیباترن در نگاه دیگران یا بعضی از ویژگی های مثبت رو دارند که دیگران در اون ویژگی هنوز به اون نقطه نرسیدن، مورد توجه معلم واقع میشن یا مدرسه و به طور ناخواسته این اتفاق در همه کلاس ها میفته. نه که حالا سلیقه زیبایی پسندی همه معلم ها یه شکل باشه، ولی به طور ناخواسته گاهی اوقات این گزارش رو به عنوان معلم راهنما، مشاور یا والده میشویم که هر کدوم از معلم ها میان بدون اینکه با هم هماهنگ کرده باشن همه به رضا میگن این کارو بکن. و از اون طرف بعضی از بچه ها احساس میکنن که مورد توجه هیچ بچه ای نیستن. مثلا گاهی دختر من میگه امسال، حالا این نکته رو راجع به راضیه میگه، میگه راضیه اصلا امسال مثل این که شانس نداره، همه معلما به سوال همه جواب میدن، به راضیه که میرسن میگن دیگه بسته. این حس چرا اتفاق میفته؟ آیا با هم هماهنگ میکنن؟ نه، سال پیش راجب راضیه نبوده، راجب یکی دیگه بوده، ولی بالاخره این اتفاق شما را خوشحال نکنه. یعنی اگه احساس کردید پسر شما با معلم راهنما یا یکی از معلمان مدرسه یا یکی از کسانی که جوان است و در مدرسه است سر و سری پیدا کرده، با این سر و سری دوتا سوال میفهمه، نمیدونم با یه ارتباطی میره جلو، اینجا شما بهترین کار این است که از مدیر مدرسه مشورت بگیرید. ممکن است این حس فرزند شما باشه، باید اصلاحش کرد. ممکن است این یک خطای ارتباطی باشه که در مدرسه پیش آمده و ممکن است یه برنامه تنظیم شده باشه که مثلا مدیر یا معلم راهنما به یک معلمی مسئولیت داشته باشه، شما به ایشون بیشتر توجه کن. به این دلیل فقط خوشحال نشین، گاهی اوقات باید نگرانم بشین. من نمیدانم که شما در محیط های مختلف دانش آموزی برای فرزندانتون چه بازخورد هایی میشنوید، ولی فکر میکنم یکی از قسمت هایی که بی توجه به بازخورد ها باید اقدام کنید اینه که اگر شما احساس کردید فرزندتون با بعضی از معلم ها یا یک معلمی انس ویژه و خارج از چارچوب معلم و شاگردی پیدا کرده. دیگه خیلی بازش نکنم، ولی در مدارس دخترانه داریم، در مدارس پسرانه داریم، نسبت به معلم همجنس داریم، نسبت به معلم غیر همجنس هم متاسفانه داریم. این روابط یه زمینه ای رو داره که من بهش باید توجه کنم، تندی میکنه، به خاطر اینکه چهار تا دونه معلم احترامش کردن به هر دلیلی، معلم پنجم که بهش میگه چرا تکلیف تو نیوردی، پرخاشگری و تندی میکنه. و زمینه های دیگری رو هم ممکنه فراهم کنه. و عرض کردم تو این زمینه ها شما با خود معلم تماس نگیرید، یا با معلم های همسطح او تماس نگیرید. به عنوان پیشنهاد، حالا با توجه به اینکه من مدیریت این مجموعه رو هم آشنا هستم، با مدیر مدرسه تماس بگیرید و طرح مسئله کنید. و خب قاعدتا باید نسبت به امنیت فرمایش شما اطمینان حاصل بشه، باید مطمئن باشین که مدیریت می شود نه انتقال مطلب. خب علت سوم، احساس کنه به هر علتی از دیگران در جامعه برتره. عللی که ممکنه احساس رو بکنه برتری نژادی، برتری طبقه زندگی، مرفه بودن، برتری پایتخت نشینی، برتری خانواده مشهور بودن، خانواده شناخته شده بودن. دو تاشو توضیح بدم. پایتخت نشینی، مثلا شما در یه شهرستانی تشریف برین، احساس میکنه ما دیگه تهرانی هستیم، این دهاتی ها، یعنی شهرستانیه رو دهاتی میبینه و بعد دهاتی را هم تحقیر میکنه. این میشه دوتا کار. یادم هست که ما دبستان، من این خاطرش تو ذهنم هست، هر موقع در واقع اون دوستمون رو یادم میاد یا میبینمش، این خاطره تو ذهنم. یه دوستی داشتیم که حالا به نمیدونم حالا تحت چه شرایطی، این یه سرویس اختصاصی داشت و اون سرویس، باز نمیدونم چون ازش نپرسیدم، حالا یا ماشین پدرش بود یا ماشین خود اون سرویسه، یه خورده متفاوت بود. می اومدم در مدرسه می استاد، پیاده می شد، در رو برای این باز می کرد، کیفش رو دستش می دادیم، می اومد تو مدرسه. بعد تو مدرسه به ما می گفت من به این رانندمون میگم غلام، هر کارم بهش بگم برای من میکنه. اساساً این دانش آموز فکر میکنم دو سه سالی در دبستان سر بر آسمان داشت و راه میرفت. خیلی تقصیر خودشه؟ ذاتش خرابه؟ نه، این بی تدبیری والدینه. یعنی تو اون دوره بالاخره بعضیا تردش میکنن، بعضیا مسخرش میگیرن، بعضیا هم تسلیمش میشن. مثلا میگه اگه این کار نکنی میگم غلام بزنتتون. این یه نمونه از اشتباهای ما. هر دفعه او با تأخیر خواست برسه مدرسه، من حتما باید براش ماشین بگیرم. با تأخیر برسه مدرسه، شما میگین آخه مدرسه ممکنه بگه چرا با تأخیر رسیده؟ خب باید بگیم رفته بدنم و صبح خوابیده، تکلیفشو ننوشته. و اگر به خاطر استهمام که وظیفش بوده تأخیر پیدا کرده، با افتخار باید مدرسه بگه من میخواستم وظیفه‌مو انجام بدم، به سرویس نرسیدم. این هر دو وجهش هست. بعضی از خانواده ها دو سری غذا درست میکنن، این چون دمی باقالی نمیخوره، اون چون لوبیا پلو نمیخوره. این نه بر اساس مشکلات زیستی ها، اینا رفتار ماست. بابا انقدر این پسر ویژه است، وقت فکر میکنن این جمله خوبیه. تو خواستگاری به خانواده دختر میگن من از وقتی یادمه هر موقع ما مثلا دمی باقالی و آبگوش داشتیم، من برای این پسرم یه غذای دیگه درست کردم، میگم که ضمن خانواده عروسم بدونن. خطاست، یه کار تربیتی اشتباه انجام دادی. بچه‌ام یعنی واقعا جای تقدس وقتی بچه یه چیزو دوست نداره یا باید غذای دیگه درست کنه یا باید گرسنه بمونه. خارج از این نداریم. حالا من اینو خیلی بحثمون بحثی نیست که من میخوام درش مزاح بکنم، راجع پرخاشگری داریم صحبت میکنیم، ولی من خودم اینو گاهی به بچه هم میگم، مثلا میگن که آخه الان اینو زور خوردیم، میگه آقا اشکال نداره میتونید نون خالی بخورید، میگن آخه نون خالی که نمیشه که مثلا الان پنیر نداریم، میگه خب همیشه که پنیر لازم داشته باشیم که میشود. یه دونه از این جعبه های بزرگ نانهای سبوسدار هم گرفتیم، اگر کسی بگه هیچ چی دیگه نیست که من بخوام بخورم، میگم از این نونای خشک سبوسدار هست توی این جعبه، خاصی میل میکنید نخواستی نه دیگه خودتون میدونید. اگر این ذهنیت، ببینید پس حالا خانم یه خورده شاید شوخی کردن که شماها تراوتی پیدا کنید، ولی اگر واقعا این در نظام ذهنی من باشه خب دوست نداره، پس چیکار کنیم؟ وقت غذا دومی هم ازش اجازه میگیریم، عزیزم اجازه میدی من با مرغ درست کنم یا با گوش؟ نه با گوش باشه. چشم. اینا نشانه مادر خوب بودن هست ولی اشکال تربیتی داره. اجازه بدین حالا سوالا رو خیلی حاشیه‌ایش نکنیم، من اصل بحث رو جمع جور کنم، اینا رو قسمت پایانی عرایضم اگر باز سوال بود عرض. بنابراین این یه ایراد تربیتی داره، یکی از زمینه‌هایی که پیش می‌آورد در موضوع پرخاشگری است. این فردا برادرش رو میزنه یا خواهرش رو میزنه که چرا بی اجازه من وارد اتاقم شدیم؟ به خاطر اینکه سالهاست من ازش اجازه میگیرم که اجازه میدی که من کوکو سبزی درست کنم و او اجازه نمیده و او اجازه نمیده. خب وقتی من با اجازه او و پدرش با اجازه او یا با اجازه با واسطه او میبینه که من میگم نه آقای احسان امروز خونه خواهر دینا نمیریم، میگه بابا قول ده، میگیم نه نمیریم، میگه آخه چرا، میگه حالا من بعدم بهت میگم. این میدونه که در گوش ما اومده گفته هفته پیش عمه این اشتباه رو کرده، من امروز خونهشون نمیام. من برای این که طرفداری از پسرم بکنم شوهرم را هم به امر او وامی دارم. این که جامعه او را چگونه ادب خواهد کرد یا زورش نمیرسه ادب کنه اون الان به ما ربطی نداره، بعدن چه مواجههایی خواهد داشت یا در زندگی مشترکش چه موفقیتهایی خواهد داشت یا نخواهد داشت ما الان به او کاری نداریم. ما میگیم فردا چرا داداششو زد؟ چون سالهاست بی اجازه او اتفاقاتی نمیفته. شما میگین آقا من بدون اجازه او اتاقشو جارو میکنم، بدون اجازه او من لباساشو تا میکنم تو کمدش میذارم، بدون اجازه او من لباساشو اتو میکنم که هر کدومشو خاص برداره، بدون اجازه او وقتی از دستشویی یا حمام میاد بیرون لیفا رو همینجوری انداخته میرم اونجا رو میشورم تمیز میکنم. آقا این کارهایی که من بی اجازه میکنم کافی نیست؟ تقویت همونه دیگه. پس اینو گفتم دو تاشو مثال میزنم. دومیش که مثال لازم داره برای اونهایتون هست که به لطف خدای متعال به عنایت ولی عهد علیه الصلوات و السلام شما یا عروس خانواده ای سرشناس هستید یا خودتون خانواده ای هستید که آشناهای زیادی دارید. یعنی بچه شما مثلا حالا اتفاقا یه دبستانی هم رفته که شما انتخاب کردین، داداشتون هم همونجا بوده، هر کی میبینه تش میگه خب شما و محسن آقا چه نسبتی دارین؟ میگه عمومه یا میگه دایمه. یا تو مدرسه که میاد اتفاقا یه آشنایی پیدا میکنه، آیا این خوبه یا بده؟ اگر ازش استفاده مطلوب بکنیم بسیار خوبه و من اشاره میکنم به این، اما وجه منفیش اینه که من فکر میکنم من کس و کار دارم، بیچاره ها کس و کار نداره. حالا اتفاقا هم این واقعا اتفاقیه، هر معلمی که با سابقه است میاد سر کلاس میگه شما با اون سه تا مثلا فامیلی های مشترک چه نسبتی داری؟ اصلا از اول سال احساس میکنه خب ما فیزیک و حسابانمون که حله، راجع بقیه درس ها صحبت کنیم. این تیکه منفیش روشنه و بخشش هم به خاطر اشتباه ماست. یعنی شما میگید آقا من که نگفتم توی این مرسه، چرا؟ ولی من باید حواسم باشه که من در طول مسیر تربیت، خصوصا از ابتدا که وارد مدرسه میشه، بر این کوره توجه به خود ندمم. میاد میگه بابا جان همه منو میشناسن. میگیم حالا شناسایی که ممکنه همه اون دربون دم مدرسه رو بیشتر از شما بشناسن، ممکنه پدر مدرسه رو بیشتر از شما بشناسن، شما رو حالا چهار تا دون معلم میشناسن. حالا نمیخوام بگم این احساس مثبت ازش بگیریم، ولی گاهی باید این نگاه اول در خودم درست کنم. مثلا جلو پدرش میگه بابا همه امرو منو میشناسن. عزیزم ببین اینو قربه مادرت بگو، یعنی واقعا عروس این خانواده شدن براش دنیا آورده، آخرت هم آورده، هم میزنه بر این کوره میدمه. حسنش کجاست؟ حسنش رو تو پرانتز میگیم رد میشیم. حسنش اونجاست که یکی از راه‌های تقویت عزت نفس همینه که پسرم، دخترم، تو پدر بزرگت کسی بوده است که این مقدار طلا آوردن در خانه، این مقدار سکه آوردن، گفتن بیا و در این کار مثلا خلاف مشارکت کن یا امضا کن، گفته من اهلش نیستم. اصلا علت این که پدر بزرگ تو سالها تو اون شهرستان زندگی میکرد و ما اونجا به دنیا آمدیم این بود. و من اینو سالهاست من مادر دارم با خودم میکشم که اگر پدری حاضر نشد این گونه با ظلم همراهی بکنه، منم اینجوری باشم. یک مادر بزرگی داره، مادر بزرگش اهل نماز شبه. اگه تموم نشده باشن این مادر بزرگا، خدا سایه‌شون رو مستدام بداره. این مادر بزرگ اهل نماز شبه، خدا رحمت کنه امداد شما رو، چون سالگرد مادر بزرگم، به مادر بزرگ منم اهل، حالا این مادر بزرگی که اولین سالشونه، واقعا اهل نماز شب بود. یعنی ما خیالم راحت بود که یه نفری اتومات وقتی ما خوابیم داره دعامون میکنه. این باید برای بچه چی داشته باشه؟ عزت نفس. یعنی فضا باید این گونه باشه که وقتی مامان جون از صبح سحر داره دونه دونمونو دعا میکنه، وقت خدا رو خوش بیاد نماز صبح ما قضاشه، با فرض اینکه شما هم نماز صبح را مهم میدانید و براتون ارزش قائله و براش ارزش قائلین. پس من این افتخارات خانوادگی رو اگر استفاده کنم میشه فضای عزت نفس، منفی برش بدمم میشه خود بزرگ بینی، کوچک دیدن دیگران. اگر او با این نظام آمد جلو، بهترین عروس عالم، متدینترین و از همه جهت کاملترین زن رو هم براش بگیرید، ناقص میبینه و آخر سر باهاش دعواش میشه. بهترین پدر زن را هم داشته باشه، نهایتا میگه مردم پدر زن دارن، ما پدر زن داریم. گفتم براتون شاید یه بار یه آقایی میگفتن که آقا ما یه جمله ثابتی همیشه تو مهمانی‌های خانواده همسرمون داریم. گفتم چیه؟ گفتن که ما هر موقع میریم خانواده همسرمون نشستیم، بالاخره به یه بهانه‌ای پدر زن من میگه مردم دوماد دارن، ما دوماد داریم. اینو تقریبا همیشه تکرار میکنن، در حالی که ممکنه ده ها نفر دیگه حسرت این دامادو بکنه، ولی کوچک میبینه دیگه. یه دونه روایت عرض بکنم از این تیکه بگذریم. وجود مقدس حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در پاسخ به یکی از حواریون که عرض کرد که و ما بدء الغضب، ریشه غضب از کجاست؟ فرمودن قال الکبر و تجبر و محقرت و ناس، کبر زورگویی و حقیر دانستن مردم. سومین عامل روانشناختی مؤثر بر پرخاشگری بدبینی و نگرش منفی است. آیا بدبینی، میخوام بر اون اصل اول تذکر بدم، آیا بدبینی تو خونشونه؟ نمیشود اینجوری گفت. میشه گفت زمینه های بدبینی توی خانواده بیشتر از اونه، ولی ما حداقل 5 روی کرد گفتیم. یعنی عوامل مختلفی است که فرد را بدبین میکنه. حتی بعضی از رشته های تحصیلی هست، حالا اونا نمیگم که ذهنتون رو بهش درگیر کنه، اما این رشته ها تو تحقیقات روانشناختی درس خونای این رشته رو و اونایی که خوب تو این قالب قرار میگیرن بدبین میکنه. مثلا ما گاهی اوقات یه کتابی هم داریم، مثلا میگه چگونه میتوان مانند یک روانشناس فکر کرد. میگه اگر تو بخوای از نگاه، ولی ترجمه است، یعنی ایرادای فرهنگی داره، اگر تو بخوای مثل یه روانشناس نگاه کنی به زندگی، باید این اصول را رعایت کنی. گاهی برخی از رشته ها نگاه آدم رو به دنیا تغییر میده، به سمت بدبینی میبره. گاهی اوقات بعضی از مواقع و موقعیت ها در فرد احساس بدبینی ایجاد میکنه. مثلا بچه‌ای که بارها و بارها شنیده از پدرش، به خاطر اینکه این 2 سالش بود پدرش ورشکست شد، این شنید که این ورشکستی نتیجه نامردیه عمو یا اشتباه پدر بزرگ بوده. یعنی کسانی که میشود بگید بهشون اعتماد کرد و این جملات در زندگی دائم تکرار میشود که ما هرچی ضربه دیدیم از خودیا بود نه از غریبه ها. مادر تو درد دلایی که گاهی بعد از ظهر گاهی شب برای بچه ها داره به کرات تکرار کرده که اگر داماد ما فلانی نبود اصلا زندگی ما متحول بود، اگر اون روز اون عمو بزرگم اینجوری نکرد. اینا دائم بدبینی ایجاد میکنه و گاهی اوقات بچه هم روزی که میخواد بیاد وارد جامعه بشه کم کم باباش میگه پسرم ببین همه گرگن مگه خلافش ثابت شد. وقتی بدبینی آمد شما 2 تا نتیجه توش دارین. 1، همه را مقصر میپندارید مگر خلافش ثابت شد. وقتی من همه را مقصر میبینم هر کاری انجام بدن متهمن، زمینه پرخاشگری. 2، به دشمنی دیدن دیگران. نه فقط اینا مقصرند، نه اصلا میخوان کاری کنند که من ضربه بخورم. این بچه ها دارن درس میخونن که من از شاگرد اولی بندازن، نه که درس میخونن خودشون شاگرد اول شن، در حالی که واقعیت این که جفتش داره یه اتفاق صورت میگیره. اگر پشت تریمون بشینه کسی با تعقیب میگه این دیر اومده برای این که من رو کوچک بشموره، زود اومده باشی میگه این زود اومده به خاطر که میخواد زود بره. یعنی هر کاری بکنید یه توضیحی داره. عامل زمینه ساز 4 در بحث روانی که بر پرخاشگری مؤثر است افسردگی است. اگر سوالی دارید لطف بفرمایید، اگر نه من بحث افسردگی رو تمام کنم برسیم به ابتدای عوامل فرهنگی و اجتماعی که جلسه بعد کاملش کنیم. اگر نظم گفتار خوبه، نکته هایی که گفته می شود روشنه که داره چه می کنه، که خب الحمدلله. اگر نه من باید اینو دوباره یادآوری کنم. ببینید ما داریم زمینه های بروز پرخاش را شناسایی میکنیم که فضای ایجاد پرخاش ایجاد نشه. شما میگید ما پرخاشگری را مثلا داریم، حالا چه کنیم؟ میگیم دو تا کار اصلی میشود کرد. یک، زمینه ها را پیدا کنید، حذف کنید یا تقلیل بدید. دو، بریم سراغ راهکارهای برخورد پس از پرخاشگری. ما الان اون دو را وارد نشدیم. علت اصلیش هم اینه که به نظر میرسه در رویکردهای پیشگیرانه و خانواده درمانی شما هر چقدر زمینه ها رو تغییر بدید نیازتون با برخوردهای مقابله‌ای و مداخله‌ای کمتره. جمله آخر یک تکرار کنه. جمله بندی شما بود، اون جمله که من گفتم و تکرار. یه دقیقه نه، تو مکتوباتتون میتونیم بگیم. جلسه پیش گفتم چرا گفتیم که مکتوب سوال بپرسین، حالا دیگه اونو تکرار نکنم. ببینید، هر چقدر من زمینه های ایجاد پرخاشگری را مدیریت کنم یا حتی تقلیل بدم، بی من نمیتونم حذف کنم، بالاخره باباش اینا رو داره، مامانش اینا رو داره، خیلی نمیتونم زیر روش کنم. این شرایط محیطیمون هست، این شرایط داداشش هست، این شرایط خواهرش هست، مثلا خواهرش جدا شده، اصلا خانه ما به یه آشوبکده ای تبدیل شده، این الان هست، من نمیتونم کارش کنم. هر چقدر اینا رو بکاهم لزوم مقابله و مداخله کم میشه. فرق مقابله و مداخله در چیست؟ همین جوری شبیه همه. یه نفر توضیح بده، یه روانشناس بالقوه توضیح بده. مداخله جزء سوالای مکتوبتون میتونه باشه. چشم. افسردگی در دوره نوجوانی و حتی بزرگسالی، افسردگی به شکلای مختلفی خود رو نشون میده. یکی از زمینه‌های بروزش پرخاشگریه. جلسه پیش مثال زدیم، بعضی هم خوب تو حافظه‌شون مونده بود که لزوماً این که پرخاشگری داره میکنه به این معنا نیست که خب این الحمدلله مشکل افسردگی، نه افسرده بود که حرف نمیزد، صداش شنیده نمیشد. نه، یکی از نشانه های اون افسردگیه پرخاشگریست. یه آقایی به نام بیکوئین میگه اختلال افسردگی در نوجوانی بیشتر به صورت معادلهای افسردگی آشکار میشه. با اسمش گفتم که اونایی که اهل تحقیقن برن مقالاتشو ببینن. با چی آشکار میشه؟ معادلهای افسردوار در دوره نوجوانی. به یه معنایی میگه شما شاخصه های افسردگی رو در دوره نوجوانی کم داری، بیشتر افسردوار میبینی فرد را. شاخصه ها اصلا ارتباط مستقیم با افسردگی پیدا نمیکنه در دوره نوجوانی. اینجوریه، یعنی مثلا بزهکاری در دوره نوجوانی نوعی افسردگی میتونه باشه. بزهکاری رو الان خیلی جنایت فرض نکنیم، اگر بچه‌ای وجود داره که وسایل بچه‌های دیگر رو جابجا می‌کنه، یکی از احتمالات افسردگیه. مشکلات تحصیلی یکی از معادل‌های افسردواره. یعنی این بچه دچار مشکلات تحصیلی شده از بعد از دوره بلوغ، از بعد از اون مسافرتی که رفتن، از بعد از اینکه وارد این مرحله تحصیلی شده، یکی از احتمالاتش افسردگی. خود تخریبگری روانی رو توضیح نمیدم، ولی خود تخریبگری جسمی روشنه. بچه‌هایی که با نوک مداد نوکی، با پرگار، با با خطکش اینا رو دستشون رو بدنشون کندکاری میکنن. خود تخریبگری های فیزیکی هم داریم نسبت به محیط، میز و جامیز و کیف، و خود تخریبگری های روانی هم داریم که حالا اون باز اگر لازم بود توضیح میده. یه تحقیقات دیگه هم هست آقای بارلو و دیگران انجام دادن که از نشانه های افسردگی در دوره نوجوانی پرخاشگری است. تو این زمینه تحقیق انجام شده و جالبیش همینه که به دوره نوجوانی نسبت داده می شود که ای مادر، شاید یکی از عللی که پسر بزرگ شما که فارغ التحصیل شده یا پسر کنونیتون یا دخترتون برخوردهاش هنوز تنده، تلاش های منطقی شما، گفتگوی خوب شما، جوایز شما، پاداش های پدر نتونسته این رفتارها رو مدیریت کنه، شاید یکی از عللش افسردگی باشد. باید بپردازیم، علمی باید پرداخت. جیم، عوامل فرهنگی و اجتماعی. ببینید، این سوال همیشه در بد و ورود به این تیپ مباحث که مربوط به اجتماع و محیط می شود وجود داره. یک جنس سوالاتی که می پرسن که تا کی باید چنین دقت ها، مراقبت ها و پیگیری های رو داشته باشیم. دو جنس سوالاتی که می پرسن که مگر ما چقدر می تونیم در محیط مؤثر باشیم. دو تا پاسخ ساده و کوتاهش اینه: تا زمان ممکن و تا حد ممکن ما تلاش میکنیم بر محیط زندگی فرزندمون اثر بذاریم. تا زمان ممکن و تا حد ممکن. زمان ممکن میتواند عمر شما طولانی باشه ولی از یه جای دیگه به هر دلیلی نتونه، اما این که شما میتونستید و انجام ندادید و چقدر مقدورتون بود و کوتاهی کردین با هیچ خطکشی قابل سنجش نیست مگر سنجش معاد. یعنی اونجا بچه شما میگه مامان میتوانستی انقدر که دلشوره داشتی برای اینکه من با لباس کثیف ناهمرنگ نرم مدرسه، بخشی از این دلشوره رو صرف بکنی به خاطر اینکه من اون روز با اون دوستان به فلان محیط نروم. صرف نکردی، گفتی خب اب نداره، اینم میره منم میرم تو پاساژ، شما رفتی ما هم رفتیم، این بلاها سر من آمده، جوابشو بده. شما میگه عزیزم من خیلی دوستت داشتم. میگه مادر منم خیلی دوستت داشتم ولی حساب کتاب اینجا، به یه دونه صلواتت هم محتاجم. پس ما تو دنیا خیلی نمیتونیم بگیم این مادر وظیفهشو درست انجام داده، او پدر وظیفهشو درست انجام نداد. حتی نمیتوانیم بگیم خب آقا مگه نمیگن تربیت با پدره؟ بله دیگه، خودش میدونه باباش. ما نمیگیم تربیت با پدر نیست، میگیم اگر این جمله شما درباره این قبیل پیگیری ها در خطکش معاد الهی جواب بود خوشحال، اگه نبود پدرشو این طرف احوالشو میپرسن، مادرشو اون ور احوالشو میپرسن. اونجا هم مثل این که محیط بزرگه و اینا خیلی هم صدا به صدا نمیرسه. پس این سوال را من میخوام خواهش کنم شما، خصوصا اونایی که خیلی حافظشون خوبه و مقیدن که همه بحثو با نگاهشون پیگیری کنن، در ذهنشون بسپرن، به دیگران هم جواب بدن. چون از عوامل محیطی همینی که به شما میگن و جلو بچه‌تون میگن و به شوهرتون میگن و گاهی انقدر تزریق میکنن که شما باورتون میشه. میگه تا کی میخوای مواظب بچه‌ت باشی؟ شما میگید تا زمان ممکن. تا زمان ممکن. میگه مگه میتونی؟ میگم تا هر حق مقدار که بتوان. من میتونم به خاطر این آسیبی که فرض کنید مدرسه خوب یک دانش آموز مزاحمت هایی برای بچه من ایجاد میکنه که من از خیر خوبی عمومی مدرسه میگذرم، میرم دنبال یه مدرسه خوب دیگه میگردم. ولی یه مادر میگه آقا کی حوصله دوباره ما باید افغان رستم رو طی کنیم، دوباره باید پرونده تشکیل بدیم، دوباره باید مصاحبه بشیم. ولش که حالا میره دیگه، به معلمش هم گفتم. تو خطکش معاد بچه شما وای میسه میگه مامان همون یک سالی که گفتی میره تموم میشه من این بیچارگی ها رو کشیدم که تا آخر عمر باید همون مسیر رو برم. من از همون سال فهمیدم که عزیزم و آب از سرم گذشته، به خاطر همین دیگه تا آخر عمر هرچی آب اومد رو سرم گفتم اومده. شما میگید آخه بابات مأموریت بود. میگه مامان تو میتوانستی آنچنان که بابا به خاطر مأموریت‌های دائمیش دوست داشت تمام تابستون تهران باشه، ولی شما کاری کردی که تمام تابستونم با ما اومد مسافره، پس میتونستی نکردی. یه مادری استثنا میگن آخه بابات اصلا ولک از زندگی رو رفت. میگه مادر من نمیگم همشو، میگم تا جایی که میتونستی عمل کردی یا نه. میگه مادر آخه من به خودم هم باید میرسیدم، نباید شادابی 40 سالگیمو نگه هم داشتم. حالا اگر برسیم به 40 سالگی ما که 25 سالمه، نباید نگه هم داشتم. میگه مادر جواب نمیده، اینجا قیامت قبول نمیکنم، من چیکارم؟ مادری که میگه بالاخره یه بخشی از ماه من باید به خودم برسم، به تفریحات خودم، به دوستی های خودم، به برنامه خودم. گاهی اوقات مادرها با هم قرار مسافرت های گروهی میذارن، من خیلی با شوهراشو کاری ندارم، اما این بچه ها رو چیکار کردین؟ میگه آقا هستن. میگم دور از جون شما، شما گاهی اوقات حاضر نمیشین انگشتر خودتون رو با همسرتون بسپرین. میگیم بابا این برسه تا سر کوچه گم میکنه، دو تا بچه رو ول کردین رفتین مسافرت. اینجاست که بچه شما میگه مامان همون یه نگاه، همون یه صدا، همون یه تلفن. یه مادری میگفتن ما مسافرت بودیم، از همین مسافرت هایی که نه لزومی داره نه واجبه دیگه، من فرض میگیرم بعضیش مستحبه، بالاخره آدم باید بره از فلان کشور یه لباس بیاره برای عروسی یا نه، اینا رو مثلا ما میگیم مستحب. واجب بعد از مدتی ایشون متوجه شده که پسر دبیرستانیش، یعنی مثلا دو سال بعد بچه شما، پسر دبیرستانیش وارد ارتباط هایی شده که نمیشه جمع کرد. بعد اومده میگه خواهر، به خاله بچه، بچه رو سپردن و پدر بچه، گفته خواهر تو نگرانی چیزی پیدا نکرد؟ میگه چرا، اتفاقا این روزا که میرفت مدرسه خانومی میومد میرسوندش. مادر داشته لباس انتخاب میکرد، تو آرایشگاه نشسته، میگه طول کشید، برو خودت کلید ورد، برو طبقه بالا. بابا طبقه بالا اون گرگایی که میگیم دو تاشون تو طبقه بالا، میگه برو طبقه بالا تا مامانت بیاد. طول کشیده رنگ موش. مادری را اینجوری نگاه میکنید. بعد اگه یکی بگه آخه این حرفا که شما میزنی واقعا یه خورده آدم تپش قلب میگیره، میگم خود من الان تپش قلبم شو بیشتره، برای بچه‌م، برای بچه‌م، برای پاره تنم. باقیات و صالحات پیشکشمون، اون طرف همه نمازها و همه زیارتها و همه ذکرامون رو ازمون نگیرن. دختر شما میگه مادر اگر تو حجابت تا این خط اومده بود، من که خط ترمز ماشینم یه خورده جلوتر رفت اینجوری نمیشدم. میگه مادر اگر به خاطر راحتی خودت در مسافرت های خاصی اینگونه عمل نمیکردی، این عروست نمیشد و زندگی من اینگونه نمیشد. چی بگم؟ گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. برای اونایی که جلسه پیش نبودن این جمله رو یادآوری میکنم، اگر این جمله و برداشت من غلطه به من بگید، من برداشتم این است که اگر مخاطبانمون با ما دارن هم فکر و هم سو حرکت میکنن، یعنی اگه یه نفری بگه آقا اصلا خیلی نمازی که شما میگی تو ذهن من معنا نداره، من میگم خب هم فکر نیستی. اما اگر داریم هم فکر هم دغدغه پیش میرویم، باید الان بچه های ما خودشون رو با بقیه متفاوت فرض کنن و باید بچه ها این رو حس کنند که برای زنده ماندن خوب باید خلاف جریان ها حرکت کنند. این جریان را محدود به محله خودتون و مسجد خودتون و هیئت خودتون و فامیل خودتون نبینین. این که جریان نیست، جریان اونیه که تو کتابهای مختلف در پیشبینی آینده، در روانشناسی رسانه، در کتابهای نوجوانی پیشبینی میشود که چه موقعیتی داریم. این تفاوت نیاز به تقویت داره، مایه میخواد. با پدر گرفتار و مادر خسته نمیشه کاری کرد. پدران گرفتار نمیتونن فکر بچهشون رو تغذیه کنن، بنابراین دیگران تغذیه میکنن. مادران خسته تمرکزاشون یه جاهای گاهی اوقات که از اصل مطلب باز میمانند. پرخاشگری جزئی از تنش‌های دوره نوجوانی است. دوره نوجوانی خیلی تنش‌ها داره. من عرضم رو تمام کنم، میخواید تیتر بزنید تو عوامل فرهنگی و اجتماعی نکته یک، یعنی از عوامل یکی که باید بهش پرداخت رسانه‌های جمعی و بازی‌های رایانه‌ای است. ما نمیخوایم اینجا بحث به اصطلاح موبایل و تبلت و اینا بگیم، ما داریم تحلیل میکنیم عوامل مؤثر برای این پرخاشگری و این قبیل بازی ها. ما جلسه پیش تکلیف داشتیم؟ نداشتیم؟ واقعا چه جلسه یه. برای این جلسه یه تکلیفی میدیم. شما خوبید، خوب توجه کردید، تکلیفتونم انجام میدید، ولی من میگم لطفاً انجام بدید. یعنی اگر الان تعدادتون چند نفر تقریبا؟ چند نفر هم آقا؟ 100 نفر. یعنی ما جلسه باید 100 تا کاغذ داشته باشیم. این 100 تا کاغذ اگر شما تو برای هر کدومش 10 دقیقه فکر کرده باشین، یه قدم نظام فرهنگی این مدرسه و این دوره‌هایی که شما مادرشین رفته جلو. تکلیف این برنامه تربیتی نظاممند خانه ما برای مدیریت رسانه چیست؟ برنامه تربیتی نظاممند خانه ما خیلی نکته های مهم توش داره. هم برنامه است، هم نظاممنده، یعنی به تناسب سنی بچه ها فرق میکنه، هم مربوط به خانه است، نه بین من و پسرم، شوهرم یه جور دیگه است، دخترم هم یه طور دیگه است. نظاممند خانه ما برای مدیریت رسانه. ما به همه اینها، به همه آنچه که رسانه گفته می شود، باید یه مدیریتی را بچسبونیم. نمیگم برای گوشیتون چی کار میکنی. ببینیم مادری که میگه بچه ها اگه این نمره رو گرفتیم من برای توی تبلت میخرم، دیگه خودتون میدونین و خودتون. بعدش همینجا گزارش میده، میگه بچه هم دیگه دانشجو شدن، بزرگ شدن، همه همینجوری دارن تحقیق میکنن، هی دائم دارن تحقیق میکنن تو اتاقشون، صبح تا شب، شب تا صبح دارن تحقیق میکنن. خب این مدیریت رسانه نیست. حالا اگر نظاممندم باشه، قانون خونه شما هم باشه، مدیریت رسانه نیست. شما فکر نکنید 50 تا حرف بزنید توش خوبه. هر کی تعداد حرف بیشتر و مفیدتری تونست بزنه، کمک به خودش کرده و به بچه های خودش و به نسل خودش و به نوه هایی که بعدن بچه ها میذارن پلوش میرن بیرون و برمیگردن. اما به این فکر کنید لطفا. با مطالعاتی که داشتین، با کلاسایی که داشتین، با فایل‌های صوتی که شنیدین فکر کنید. چیز عجیب و غریبی هم نیست، ولی هممون درگیرشیم. خب اگر اجازه بدیم این تکلیف رو اول جلسه بعد جمع کنیم، اگر شد بعضی هاشم بخونیم و راجبش صحبت کنیم، بعد عوامل فرهنگی و اجتماعی رو من در نوبت بعد همش و فهرستش رو بگم، هر کدومشم که تونستیم توضیح میدیم، اونایشم که نتونستیم من فهرستش رو انشالله همون ابتدای جلسه برای همه اونایی که به موقع اومدن میگم که بحثمون رو تکمیل گفته باشیم. انشالله خدا همه کسانی که خوب گوش دادن و یادداشت کردن و انشالله عمل میکنند و به عنایت امام حسن علیه السلام در انجام وظایفشون موفق بفرماید، تقدیم به محضر مقدس خاتم الانبیا و اهل بیت گرامیشون از طرف پدر مادرایی که از دنیا رفتن و پدر بزرگ مادر بزرگایی که از دنیا رفتن 3 صلوات تقدیم کنیم.